رفتی و داغ بر جگر من گذاشتی، با جام به عرش بر شدی و تن گذاشتی. نی تن که روح بودی و آزاده در جهان، با لطف دوست ما شدی و من گذاشتی. درباره زنده یاد اسماعیل ترکی، این دوست تازه در گذشتمون صحبت کردن، در روزهایی که سنگینی داغ فقدانش همچنان بر دلمون هست، حقیقتاً کار سختی. اسماعیل یک دوست واقعی و حقیقی بود، یعنی دوستیش هم حقیقت داشت و هم اتفاق می افتاد، قطع نمی شد، واقع می شد. و این نکته به اذعان تمام کسانی است که چه جزو دوستان نزدیکش بودن، چه حالا ارتباطاتشون کمتر بود. اگه بخوام به چند تا خصلت ممتاز مرحوم اسماعیل ترکی اشاره بکنم، واقعا سعی میکنم اونها رو مختصر بهتون بگم. اگر پراکندگویی هم اتفاق میفته، به حساب این اندوه بگذارید که حالا دست از سر ما بر نمیداره. اسماعیل عاشق علم بود، یعنی هم عاشق علم اندوزی بود هم نشرش. به هیچ عنوان دریغ نمی کرد اون چیزی که داشت در اختیار دیگران بگذاره. کبر و غرور تو این زمینه و تو هیچ زمینه معنا و قرابتی با اسماعیل نداشت. و هر جا صحبت از تاریخ، مخصوصا چون علاقش تاریخ بود و یکی از رشته های تحصیلیش همینطور، به میون می اومد با یه ذوق عجیبی و یه اشتیاق وصف ناپذیر جلو می اومد و صحبت می کرد. گفتم یکی از رشته های تحصیلیش، برای اینکه اسماعیل دانش آموخته در سه رشته است، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تاریخ، کارشناسی فلسفه و حکمت و کارشناسی الهیات، گرایش فقه و مبانی اسلامی. به رغم این مدارک که به هر حال داشت، ابدا خودشو نمی گرفت. خیلی خودمونی صحبت بکنیم دیگه، خودشو نمی گرفت و همیشه اینو فروتنی، زمانی که میخواست در مورد چیزی صحبت بکنه از خودش نشون میداد، چون واقعا فروتن بود، صاف و ساده بود اسماعیل. خصلت دیگهش دست و دلبازیشه. این هم از اون مواردیه که همه یعنی حتی کسانی که به هر حال اختلاف هم باش داشتن، انسان دیگه، اصلا منکرش نیستند، چه برسه به دوستانش که دیگه میتونید برید بپرسید. واقعا دست و دلباز بود، سفره‌دار بود، یعنی امکان نداشت با اسماعیل همسفر بشی و بهت خوش نگذره. گفتم سفر، این خصلت خوش سفریش رو هم بگم و چند تا خاطره. خب واقعیت اینه که بسیار آدم بگو بخندی هم بود. اصلا این کاری نداشت که چون من چند تا مدرک تحصیلی دارم و تو زمینه تاریخ پژوهش میکنم و نمیتونم سواد دارم و این حرفا، خودم باز بگیرم اینو تکرار میکنم، چون واقعا بارزه. بسیار آدم بگو بخند و حقیقتا یه آدم بود که خوشمحضر و خوشمشرب و در این حال همنشینی باهاش خیلی دلچسب بود برای هر کس. من خودم توی یکی از سفرهای شمال در سال فکر میکنم 1384 یا 5 بود باهاش آشنا شدم. از دور خب میدیدم تو اون جمعی که بودیم خیلی جمع رو به قول خودمون دست گرفته و به هر حال داره هنرنمایی میکنه و دلبری میکنه. و وقتی با هم آشنا شدیم خب از نزدیک کم کم به این خصلتاش پی بردم. حالا جالبه که واسطه آشنایی ما سینما بود، چون علاقه عجیبی به سینمای ایران به ویژه سینمای پیش از انقلاب داشت و همیشه فیلم های قبل از انقلاب رو تعقیب میکرد. دوبله رو خیلی دوست داشت، علاقه خاصی به دوبلورها داشت، دوبلورهای مطرح. و از جمله بازیگران سینما که محبوبش هم بود مرحوم ناصر ملک مطیع بود و همینجور مرحوم فردین. ما چند سال پیش مجموعه برنامه‌ای رو توی روزنامه ایران سپید درست کردیم که این برنامه‌ها به نوعی دور همی بود تحت عنوان گپ و چای. البته گپ و چای سالها قبل از من از طرف همکارانم توی روزنامه ایران سپید اجرا میشد، منتها دیگه سالها تعطیل شده بود که دوباره احیاش کردیم. و اتفاقا انگیزه احیای این برنامه هم اسماعیل بود، بس که علاقه داشت به ناصر خان ملک مطیع و همیشه میخواست به نوعی شرایط فراهم بشه که بتونه شون رو ببینه. و بهترین کار دعوت از خود ناصر خان بود که خدا رحمتش بکنه اومد. سال 93 هم بود و یادم چقدر لذت برده بود اسماعیل، انقدری که ما همون روز بعد از پایان اون مهمانی گپ و چای رفتیم یک کافه نشستیم، کلی گپ زدیم و به هر حال اون لحظات رو مرور کردیم. فرداش حدود ظهر بود که به من زنگ زد، مجید خیلی دیروز خوش گذشت، اگه موافقی بازم بریم بیرون راجع بهش صحبت بکنیم. یعنی اینقدر روش تأثیر گذاشته بود. تو اون سفر شمال که همون سالهای 84 و 5 ما آشنا شدیم صحبت از سینما به میان اومد. اصلا سینما خیلی ما رو به هم نزدیک کرد. و بعد تو همون سالهای بعد دهه 80 چند تا سفر پیش اومد که با هم رفتیم. دیگه این سفرهای گروهی نبود، جمعی از رفقا بود، جمع محدودی. مثلا یه سفری رو سال 87 با هم داشتیم به شیراز با یکی دیگه از دوستان و چقدر با آگاهی و تسلط وقتی می رفتیم تخت جمشید اونجا توضیح می داد. البته اون دوستمون هم اسمش رو میگم، خیلی هم می شناسن، حسین شیرخانی. اون هم خب تاریخ شناس و تاریخ پژوه بود و این دوتا نکاتی رو می گفتن که برای خود من آموزنده و بسیار جالب بود و بی دریغ هم اینا رو می گفتن. یک سفر دیگه باز به همین شکل داشتیم با هم به اردبیل و چقدر اون سفر خوش گذشت، چون تو اون سفر باز اسماعیل شناختی که داشت از مشاهیر سیاسی که خواستگاهشون اردبیل بود مثل شاه اسماعیل و اینها صحبت میکرد و واقعا ظرافت‌های تاریخی رو میگفت. یادم موقع که خب دوستی ما شکل گرفت و به نوعی تحکیم هم محکم هم شد، خیلی دوست داشت توی روزنامه ایران سپید مطلب بده و اتفاقا یکی از نکاتی که دوست داشت بیشتر بهش بپردازه نسبت به دیگران که تاریخ کار میکنن بحث شیرینکاری های تاریخ بود و اینو توضیح داده بود که مثلا اینطور نبود که امپراتوری ها یا سلاطین صرفاً کارشون کشت و کشتار باشه، لابلاشون مواردی رو میبینی که جذاب حتی شیرین هستن یا خود رفتارهای بعضی هاشون جدا شیرینکاری محسوب میشه. حالا موضوع جالبی بود، یعنی اگر میخواست این رو به عنوان یک کار پژوهشی و تحقیقی ارائه بده قطعا موفق میشد. منتها حالا اتفاق بدی افتاد و اونم این بود که متاسفانه مدیریت اون زمان ایران سپید به هر حال داشت منتقل میشد به مدیران دولت نهم. آدم بسیار محافظه‌کاری بود و درک نکرد اصلا این موضوع یعنی چی، متوجه نشد متاسفانه، و همین بیتوجهی انگیزه اسماعیل رو هم کم کرد، وگرنه اون موضوع خیلی موضوع خوبی بود و قطعا برای مخاطبان و علاقمندان به تاریخ جذاب میشد، ضمن اینکه مطالب ایران سپید رو هم متنوع میکرد. به هر حال ما مطلب تاریخی کم داشتیم و تک و توک یا مقطعی پیش میومد تو این زمینه کسی کار بکنه تو ایران سپید. همیشه ایران سپید رو تعقیب میکرد، همیشه نقد میکرد و واقعا نشون میداد که بدون هیچ گونه غرض دلش میخواد فقط کمک بکنه، دلش میخواد فقط همافزایی بشه. یکی دیگه از خصلت‌هاش بی‌ریاییشه. حالا تو صحبت هم مستتر بود همین بحث بی‌ریاییش، وقتی که از فروتنی و در واقع بحث نشر علم گفتم، ولی بی‌ریاییش تو همه چیز بود، واقعا مثل کف دست بود، گفتم صاف و ساده بود، عیناً همونطور بی‌ریا. یعنی اسماعیل چیزی برای پنهان کردن نداشت و حتی اگر یه موقعی میخواست همچین کاری بکنه قطعا رو میشد و خودش هم این رو میدونست. خانواده یه بسیار بسیار محترم و خوبی داره، البته خب سالها قبل پدر و مادرش رو از دست داده بود، در آموزشگاه دکتر خزائلی هم تحصیل کرده بود و دوران دانش آموزی رو اونجا بود، و یک ویژگی خاص ممتاز اسماعیل رو هم فراموش نکنم، اون هم مردونگیش بود. واقعا یه لوتی بود، لوتی تمام عیار، مرد بود. به بختیاری بودنش، به اصالتش به شدت مینازید و افتخار میکرد. مفتخر بودن به اصالت تأثیری در اطرافیانش میذاشت که خیلی اصلا عاشقش میشدن به خاطر همین. گفتن چقدر عالیه کسی که انقدر به دیار خودش عشق میورزه. واقعا هم مردانگیش رو همه جا اثبات کرد و خیلی جاها بهش ضرر زده بودن، منتها از کنارش عبور کرده بود، به هیچ عنوان دنبال انتقام جویی نبود و اصلا این خصلت های منفی هیچ نوع در واقع قرابتی با اسماعیل نداشت، نمیتونستم اصلا بهش نزدیک بشه. واقعا فقدانش فقدان بزرگیه و همون جوری گفتم داغش حالا حالا ها هست. به هر حال یک دوست خوب رو از دست دادیم و هر چقدر در موردش بگیم کم هست و جدا جایگزینی پیدا نمیشه براش، همینطور برای خیلی از دوستانمون که در زمان حیاتشون اثرگذار بودن، وقتی از دستمون رفتن نتونستیم جایگزینی پیدا کنیم. اسماعیل هم یکی از همون هاست و من بسیار شوکه شدم وقتی این خبر رو شنیدم، چون اصلا نمیتونستم باور بکنم که اسماعیلی که تا دیروز ما داشتیم باش حرف میزدیم چطور میشه بعد میره، حالا قلبش میگیره میره بیمارستان و اونجا حالش مساعد میشه، منتها نمیدونیم به چه علتی. متاسفانه بعد از فاصله کوتاه حالش بد میشه و به کما میره و دیگه میره. تشخیص های مختلفی شد که واقعا در تخصص من نیست، شاید الان اصلا ذهنم امکان جمع کردن اون مواردی که به حوزه پزشکی برمیگرده و در مورد اسماعیل گفته شده نداره و نمیتونم بگم چی بود، چون هنوز عمیقاً شوکه این ماجرا هستم من. بنابراین این رو از من نخواهید که بگم چون خودم هم نمیدونم واقعا، شاید بعدها چیزهایی بشنویم، مطالبی بشنویم، ولی دیگه بیفایده است برای اینکه دیگه اسماعیل اینجا نیست که بگیم که بر میگرده از این حرفا. گرچه جسم اسماعیل رو ما دفن کردیم، روحش میدونیم هست، چون همش داریم راجبش حرف میزنیم. اسماعیل انقدر عاشق کتاب بود و کتاب رو دوست داشت، هر پولی پیدا میکرد، هزینه‌ای که فکر میکرد مثلا میتونه برای چیزای دیگه به کار ببره، مصروف کتاب میکرد. تا قبل از اشتغالش در کانون زبان ایران، وقتی موسم نمایشگاه کتاب میشد، مشتاقانه با بچه ها رفقا میرفتن غرفه های مختلف، کتاب های ارزشمندی میگرفتن. اون موقع که مرکز رودکی همچنان کار تولید کتاب رو انجام میداد، کتاب ها رو میبردن اونجا و واقعا پافشاری میکردن، حتما این کتاب ها باید ضبط بشه و در اختیار بچه ها قرار بگیره. خب زمینه اصلی مطالعاتیش تاریخ بود و تو همین زمینه هم اتفاقا یک کتابی نوشت که البته موضوع پایان نامش بود و برمیگرده موضوعش به اقلیت های مذهبی در دوران صفوی و خب به کتاب های تاریخی خیلی علاقه داشت، منتها محدود نمی کرد، گارد رو نمی بست. هر کتابی بهش پیشنهاد می شد از طرف دوستان که به قولی این کتاب ها کتاب های مرجع یا مستند بود، بی صبرانه اقدام می کرد برای تولیدش. وقتی که مراکز تولید کتاب هم کارشون یا معلق شد یا کم شد، متوقف شد، از همین بحث تولید دور نشد، دست بر نداشت. به اتفاق جمعی از دوستان مدن یک گروهی رو خودجوش درست کردم به اسم گروه فرهنگی خانش که الحمدلله ادامه داره، یادگار اسماعیل هست، و با هزینه شخصی اقدام به تولید کتاب کردن. بیش از 40 تا کتاب الان تولید شده به وسیله این گروه ظرف تقریبا یک سال، و این هم با توجه به امکانات محدود یک گروه خودجوش آمار قابل توجهیه. و اعضای این گروه به یاد و به احترام اسماعیل این گروه رو قراره همچنان سرپا نگه دارن که کتابخوانان و کتاب دوستان بی بهره نباشن از تولیدات گروه فرهنگی خانش. هر چقدر از اسماعیل بگیم کم هست، من هم زیاده گویی کردم و به هر حال اگر پراکنده گویی هم شد، همونجور که اول عرایزم گفتم، به حساب آشفتگی ذهن بگذارید. یاد و خاطرش گرامی و روحش قرین رحمت و مغفرت پروردگار.